ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزوی این که یک روز خوش و با سعادت را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. فعال حقوق تعلیم دختران و برنده جایزه صلح نوبل ملاله یوسفزای از رهبران جهان خواست که به تعلیم اولویت بدهند و در همین بخش سرمایه گذاری کنند. ملاله در اجلاس ملل متحد گفت افغانستان در سطح جهان یگانه کشور است که زنان و دختران در آن از تعلیم محروم شدند. علاوه بر تعلیم، حکومت طالبان بر کار و فعالیت‌های دیگر زنان در اجتماع نیز محدودیت وضع نموده. در این اجلاس ملل متحد که به مناسبت سالگرد ملاله برگزار شده بود، امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد که در ماه جنوری گذشته به افغانستان رفته بود هم صحبت کرد. هرچند در صحبت خود او به افغانستان اشاره نکرد، ولی از رهبران جهان خواست که هیچ کس در جهان نباید از حق تعلیم محروم شود. در همین حال ملل متحد میگوید که هماکنون 129 میلیون دختر در سطح جهان از تعلیم محروم هستند که اکثریت آنها در کشورهای آفریقایی، آسیایی و خاورمیانه به سر میبرند. مدافعان حقوق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده در رابطه با بازگشایی دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران خواستار فشارهای دیپلماتیک ملل متحد و رهبران جهان بر طالبان شدند. در این نامه که دیروز سه‌شنبه نشر شد آمده که 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 فعال بخش‌های مختلف و دانش آموزان از این نامه حمایت می‌کنند. نویسندگان نامه از رهبران جهان خواستند به تعهدات خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر در کنار دختران و زنان افغانستان بایستند و به گفته آنها اپارتاید جنسی موجود را نادیده نگیرند. اردوی پاکستان میگوید که در حمله شبه نظامیان بر یک پایگاه نظامی در ایالت بلوچستان حداقل 4 سرباز پاکستانی کشته و 5 تن دیگرشان شدیداً زخمی شدند. این حمله شب گذشته در منطقه پشتون نشین ژوب رخ داده است. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که در حمله متقابل نیروهای امنیتی حداقل 3 مهاجم هم کشته شدند. پیش از این محمد عظیم کاکر ولسوال ژوب امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که افراد مسلح حوالی ساعت 2 شب به پایگاه نظامی حمله کردند که پس از آن نیروهای امنیتی حمله متقابل را آغاز کردند. خبرگزاری اسوشیت پرس گزارش داده که گروه تندروی مسلح به نام تحریک جهاد پاکستان که به تازگی ایجاد شده با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه بحث برانگیز را در مورد توهین به مقدسات و نفرت مذهبی تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه کشورها باید قوانین خود را بازنگری کرده و خلاهایی را برطرف کنند که اجازه نمی دهد عاملان توهین به مقدسات و حامیان نفرت پراگنی مذهبی تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار بگیرند. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که هفته گذشته فردی در سویدن با سوختاندن نسخه از قرآن کریم باعث خشم و واکنش شدید برخی از کشورهای مسلمان شد. قطعنامه امروز در این حال نگرانی یک تعداد از کشورهای غربی را هم برانگیخته است. آنها می گویند این قطعنامه شاید طرز عمل‌های آنها برای حفظ آزادی را با تهدید روبرو سازد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سفر را به کشورهای آفریقایی آغاز کرده است. این سفر در حال صورت می‌گیرد که ایران تحت تحریم‌های غرب قرار دارد و این کشور می‌خواهد که در دیگر نقاط جهان برای خود متحد پیدا کند. رئیسی این سفر خود را امروز چهارشنبه با دیدار از کینیا و یوگندا آغاز کرد. در بیشتر از 10 سال این اولین سفر یک رئیس جمهور ایران به کشورهای آفریقایی می‌باشد. این کشورها برای تولیدات ایران بازار خوب به شمار می‌روند. رئیسی به زیمبابوه هم سفر خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شماره از مالکان سالن‌های آرایشگاه زنانه در یک گرد همایی خواهان پس گرفتن تصمیم طالبان در مورد توقف فعالیت این سالون ها شدند. یک تن از آنان میگوید
دولت نباید علیه بساب خانم های بیوه بیچاره یتیمدار به این شکل یک تصمیم را بگیره.
شماری از مدافعان حقوق تعلیم دختران در یک نامه سرکشاده خواستار باشدن مکاتب و پهنتون ها برای دختران شدند. یک دختر که از تعلیم محروم شده است گفت
ما دختران از تعلیم باز ماندیم و ما اصلا فکر نمی کردیم که طالبان اینقدر دیر مکتب روی ما ببندن.
تصویب طالبان برای متوقف ساختن فعالیت نهادهای سیویدنی بسیار مردم را از کمک ها محروم می کند. بحثا روی عملی شدن قطعنامه در رابطه با نفرت انگیزی مذهبی در جهان، با شدن راه آهن هرات خواف و مشکل نابینایان در افغانستان. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار ورزش نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از مالکان سالن‌های آرایشگاه زنانه امروز در یک تجمع در کابل خواستار پس گرفتن تصمیم طالبان درباره توقف فعالیت این آرایشگاه‌ها شدند. این بانوان که میگویند بیش از 30 تن هستند به رادیو آزادی گفتند از طریق سالن‌های آرایشگاه مخارج خانواده‌هایشان را تأمین می‌کنند و اگر این سالن‌ها بسته شوند آنها با مشکلات اقتصادی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از مالکان سالون های آرایشگاه زنانه بر روز چهارشنبه در یک تجمع در نزدیکی اتاق پیشاوران در کابل از حکومت طالبان خواستند که تصمیمش را درباره بستن آرایشگاه ها تغییر دهد. یکی از این بانوان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت از حکومت طالبان می خواهند که با این کارشان نان زنان بیوه و یتیم را نگیرند.
تجمع امروزی دختر خانم های پیشاور یعنی آرایشگران در اتاق پیشاوران ما یک پیشنهادی را خود دولت دادیم تا ای که دولت نباید علیه بساب خانم های بیوه بیچاره یتیمدار به این شکل یک تصمیم را بگیره، نان بیوه و بیچاره را از دستش نگیره. ای که اگر امارت اسلامی این موضوع را قبول نکنه و پس دوباره از تصمیم خود منصرف نشن فاجعه بار است.
یکی دیگر از بانوانی که در این تجمع اشتراک کرده بود و او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود از جهان خواست تا صدای زنان افغان را بشنوند و آنها را تنها نگذارند.
امروز امی نشست ما یا تجمع کردن همه خانم ها به دلیل زمی بود که نباید آرایشگاه ها بسته شوند. به این لحاظ ما خواهشان از امی تمام ارگان های مربوطه و جامعه جهانی خواهشمندیم که در این عرصه ما را کمک کنند، تنها نگذارن، صدای ما را بشنون و اجازه ندهن که هر دری را بروی خانما بسته کنن.
در همین حال صدیق قریشی یکی از اعضای اتاق پیشاوران افغانستان بر رادیو آزادی گفت آنها این مشکل مالکان آرایشگاه ها را با مقام های حکومت طالبان شریک ساختند.
اتاق پیشاوران با ارتباط به این مشکلی که بروز کرد بند شدن آرایشگاه صدای از یارا تا وزارت امر بالمعروف، وزیر تجارت، شورای علما رسانده انشاءالله امو دادخواهی مشروع را اتاق در قبال از یا انجام داده.
محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به سوالهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این در مورد بسته شدن آرایشگاه ها در یک پیام ویدیویی بر رسانه ها گفته بود که در وضعیت کنونی فعالیت آرایشگاه ها اسراف است و از لحاظ شرعی هم نادرست است. این دستور طالبان واکنش های داخلی و خارجی را نیز در پی داشت و بیشتر مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان مخالفت خود را با این تصمیم طالبان اعلان کردند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در توییت از طالبان خواسته بود که ممنوعیت بر فعالیت سالن‌های زیبایی را بردارند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مدافعان حقوق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده برای بازگشایی دروازه های مکتب ها و پهنتون ها برای دختران خواستار فشارهای دیپلماتیک ملل متحد و رهبران جهان شدند. نویسندگان نامه از رهبران جهان خواستند به تعهدات خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر در کنار دختران و زنان افغان بایستند. جزئیات را با هم می‌شنویم.
شماری از مدافعان حق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده عنوانی سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان از رهبران جهان خواستند که بر مقامهای طالبان فشارهای دیپلماتیک وارد کنند و به گونه جدی از بازگشایی فوری مکاتب و پوانتون‌ها بر روی دختران حمایت کنند. در این نامه که سه‌شنبه نوشته شده آمده است، رهبران جهان مکلفند به دلیل تعهد و باور خود به برابری، عدالت و حقوق بشر در کنار صدها هزار دختر و خانواده‌هایشان که خواستار بازگشایی مکاتب و احیای فوری وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در افغانستانند بیستند. در این نامه محروم شدن زنان و دختران از حقوقشان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد شده و همچنان از سازمان ملل و کشورهای عضو آن خواسته شده که آپارتاید جنسیتی را در حقوق بین‌الملل به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. در این نامه که از سوی 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 فعال مدنی، خبرنگار، معترض و دانش آموز حمایت شده، همچنان گفته شده که رهبران جهان باید امروز برای دسترسی دختران افغان با آموزش با کیفیت اقدام کنند و فردا دیر است. در همین حال شماری از دانش آموزان دختر که از آموزش محروم شدند میگویند که در نزدیک به 2 سال گذشته به خاطر محرومیت از آموزش زجر کشیدند. آنان از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که در راستای بازگشایی مکتب‌های آنان اقدام کنند. سوسن و حبیبه، دو تن از این دختران، به رادیو آزادی گفتند:
ما دخترها از تعلیم باز ماندیم و ما اصلا فکر نمی کردیم که طالبان اینقدر دیر مکتب ها روی ما ببنده. ما فکر می کردیم تصمیمش موقتی است و شاید تا چند روزی دوباره مکتب ها باز شود، اما این تصمیم اشتباه است. ما دخترها می خواهیم در این راستا تجدید نظر بکنه و دختران نصف جامعه را تشکیل میده. وقتی ما دختران بی سواد باشیم، نصف جامعه بی سواد است و از جامعه جهانی میخواهیم که بالای طالبان بیشتر فشار بیاره و به دختران اجازه بده تا به مکتب بروند.
گزارش بود در مورد این که یک گروه از فعالان حقوق زن خواهان برگشت تصمیم طالبان در مورد بستن پوهنتون ها و مکتب ها برای دختران افغان شدند. چرا طالبان از تصمیم خود مبنی بر محدودیت کار و تعلیم زنان عقب نشینی نمی کنند؟ همین موضوع را محمد خادر پردیس در آغاز مصاحبه با سهیلا یوسفی، فعال حقوق زنان، در میان گذاشته است.
عامل اصلیش از دید ما این بوده میتونه که اونا نمیخواین که زنها حضور داشته باشن در جامعه و اونا میخواین به لحاظ ای که از زن به عنوان یک ابزار استفاده بکنه در بر جهانیان و از اونا میخواین به نحو ابزار سیاسی استفاده بکنن. بانک جامعه جهانی و کشورهای جهان برشان تاکید کردن که اگر شما حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها را رعایت بکنین، حتی حاضر هستن که حکومتشون را به رسمیت بشناسه. ولی اینا بانک وعده کردن که ما با باز میکنیم در وضع مکتب را، ما میذاریم که زنها کار بکنن، ولی برعکس گفتهایشان اینا عمل کردن. خلاف آنچه که میگن در عمل چیز دیگی را انجام میتن و اینا ای کار انجام میتن که میخواین زنان را از همه بخشا دور بکنن و فقط میخواین حکومت را مرد سالار داشته باشن.
بانو سهیلا، دوام این وضعیت چقدر شما را نگران کرده من حیث یک زن افغان یا یک دختر افغان که شما همواره در مسائل دفاع از حقوق خانم ها و زنان افغان کار میکنین و هنوزم دخیل در کار هستین؟
دوام وضعیت اگر این گونه ادامه پیدا بکنه خیلی تاثیر منفی میگذاره بر وضعیت کار زنان و بر وضعیت روحی و روانی زنان. و قسمی که ما شاهد هستیم پس از اینکه دروازه مکتب ها بسته شد و ادارات برای زنان بسته شد، ما شاهد بالا رفتن آمار خودکشی میان زنان دختران شدیم و همچنان ما شاهد از این هستیم که شمار از زنان به کارهای شاقه در خیابان ها رو آوردن. حتی اونا حاضر شدن که ترازو در بین تحت شر میذارن و به خاطر پنج جوانی صدا بلند میکنن. ولی وقتی ما میبینیم که طالبان نمیخواین که زنان اگر کارهای شاقه میکنن بر اونها اجازه میتن، ولی اگر میخواین که در کارهای اداری اونا سهیم باشن برشان اجازه نمیتن. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، سطح فقر به مراتب بیشتر میشه و ما حضور زنان را نمیداشته باشیم.
بونو سوالا، به خاطر حل این وضعیت یا پایان دادن این وضعیت چه پیشنهادات مشخصی برای حکومت طالبا و در کل برای جامعه جهانی دارین شما؟
خب به خاطر حل موضوع واقعا اگر طالبا میخواین که یک حکومت داشته باشه که همه شمول باشن و حکومتشون به رسمیت شناخته شود از سوی جهان و همچنان کمک های جامعه جهانی اگر خواستاری هستن که کمک های ادامه پیدا بکنن، پس باید اونا بگذارن که زنان کار بکنن و دروازه مکتب ها دانشگاه ها را باز بکنن. و اگر اینا میخواین که حکومتشون بتونن که در میان سایر کشورها اینا هم حضور داشته باشن، نماینده داشته باشن که در جلسات حضور پیدا بکنن و مقصد از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود، پس باید اینا از ادعایی که دارن در قسمت زنان باید کنارگیری بکنن، باید تصمیمشون را تغییر بدن، باید تجدید نظر بکنن.
صحبت بود با سهیلا یوسفی، فعال حقوق زنان.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تصمیم طالبان برای توقف فعالیت نهادهای سیویدنی در افغانستان کسانی را که از کمک‌های این نهادها بهره‌مند می‌شدند نگران کرده است. برخی از آنان در گفتگو با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواستند که این تصمیم را پس بگیرند. جزئیات در این گزارش که با صدای یک باشنده لغمان آغاز می شود.
شایمای 25 ساله باشنده ولسوالی علی نگار ولایت لغمان است. او یک دوره آموزش خیاطی کمیته سویدن را برای 20 زن دیگر در منطقه خود برگزار می کند. شایما در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این کار نه تنها باعث آموزش حرفه‌ای برای زنان دیگر می شود، بلکه مشکلات اقتصادی آنها را نیز تا حد زیادی حل کرده است. او افزود که این اقدام طالبان آنان را نگران آینده ایشان کرده است.
سه سال است که کمیته سویدن یک کورس خیاطی برای من در خانه درست کرده است. من به زنان قریه خیاطی آموزش می دهم. من در خانه پول پیدا می کردم. اکنون بسیار ناراحتم که این کمیته در حال بسته شدن است. من از طالبان می خواهم که این کمیته را نبندند.
تصمیم اخیر حکومت طالبان ممکن است بر بسیاری از افغانها مانند شایما که از کمک‌های بشردوستانه، صحی و آموزشی این کشور بهره می‌بردند تأثیر گذاشته باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که در واکنش به اهانت به قرآن کریم در سویدن، حکومت آنها دستور بسته شدن فعالیت‌های تمامی مؤسسات سویدنی در افغانستان را صادر کرده است. وی نوشته است که همه اداره‌های حکومت طالبان مکلف به اجرای این دستور هستند. این تصمیم حکومت طالبان بار دیگر واکنش کمیته سویدن در افغانستان را برانگیخت و اواخر روز سه‌شنبه در خبر نامه اعلام کرد که در تلاش گفتگو با حاکمان کنونی افغانستان است تا طالبان درباره این تصمیم خود به این کمیته وضاحت بدهد. این کمیته پیش از این نوشته بود که این تصمیم طالبان میتواند بر فعالیت‌های کمیته سویدن در افغانستان تأثیر زیاد بگذارد. در همین حال فریده حفیظ که در 5 سال گذشته در کمیته سویدن در افغانستان کار کرده و فعالیت‌های این سازمان را از نزدیک زیر نظر داشته است، میگوید که اقدام اخیر طالبان به مردم زیان می‌رساند. او بر رادیو آزادی گفت که کمیته سویدن نه تنها در زمینه‌های بشردوستانه بلکه در زمینه‌های صحت، آموزش و اشتغال زایی نیز فعال است.
تصمیم دیروز طالبان مبنی بر توقف فعالیت این کمیته خبر بسیار بده برای اقتصاد افغانستان است. گراف بیکاری در افغانستان بیشتر خواهد شد. علاوه بر این بسته شدن این مؤسسه بر سایر مؤسسه‌ها که می‌خواهند در افغانستان فعالیت کنند تأثیر بسیار منفی خواهد داشت.
کمیته سویدن برای افغانستان در آخرین گزارش خود که سه‌شنبه گذشته منتشر شد گفت که سال گذشته 2.5 میلیون مریض را در کلینیک‌های خود در میدان وردک و نورستان معالجه کردند. بیش از 133 هزار کودک را در مکتب شامل کردند و بیش از 20 هزار افراد معلول را حمایت کردند. این کمیته گفته است که در 18 ولایت افغانستان حدود 8 هزار کارمند افغان دارند و متحد به حمایت از افغان‌ها هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد توهین به مقدسات و نفرت مذهبی تصویب کرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته فردی در سویدن با سوختاندن نسخه از قرآن کریم باعث خشم و واکنش تند برخی از کشورهای مسلمان شد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز قطعنامه بحث برانگیز در مورد تنفر مذهبی را تصویب کرد. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که هفته گذشته یک فرد در سویدن به قرآن کریم توهین کرد و چندین صفحه آن را با آتش کشید که واکنش های تند شماری از کشورهای مسلمان را برانگیخت. اما تصویب قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نگرانی شماری از کشورهای غربی را هم به همراه داشته است که ممکن پالیسی های دراز مدت آنها در زمینه حفظ آزادی ها را به چالش بکشد. این قطعنامه که از سوی پاکستان به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی 57 کشور تهیه شده، از رئیس سازمان ملل متحد خواسته که گزارش در مورد نفرت مذهبی منتشر کند و همچنین از دولت‌ها می‌خواهد که قوانین و خلاهایشان را در این رابطه مورد غور قرار بدهند. پیش از تصویب این قطعنامه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به شدت با آن ابراز مخالفت کرده بودند. به گفته آنها این قطعنامه مخالف آزادی بیان و حقوق بشر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا با اینکه توهین قرآن کریم در سویدن را شدیداً محکوم کردند، اما استدلال کردند که این ابتکار سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از نمادهای مذهبی است، نه از حقوق بشر. در رأی‌گیری برای تصویب این قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل 28 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع استفاده شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نتیجه این رأی‌گیری نشان دهنده یک شکست بزرگ برای کشورهای غربی در زمان است که سازمان همکاری اسلامی نفوذ بی سابقه در شورای حقوق بشر سازمان ملل دارد. مارک لیمون، مدیر گروه حقوق جهانی مستقر در ژنو، گفته که نتیجه این رأی‌گیری نشان می‌دهد که غرب در شورای حقوق بشر در عقب نشینی کامل قرار دارد. میشل تلور، نماینده دائمی ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفته که نگرانی واشنگتن در مورد این ابتکار جدی گرفته نشده. پس از این رأی‌گیری، خلیل هاشمی، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل در ژنو، غرب را متهم کرده که تعهداتش را در مورد جلوگیری از نفرت مذهبی عملی نکرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پس از آغاز نقل و انتقالات به افغانستان از طریق خط آهن هرات خواف، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که با این کار سطح تجارت با اروپا و سایر کشورها افزایش خواهد یافت. پس از مدت‌ها توقف، روند انتقال کالاهای تجاری با ایران از طریق این خط دیروز آغاز شد. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید با آغاز انتقال کالاهای تجاری با ایران از طریق خط آهن هرات خواف، سطح مبادلات تجاری با اروپا و سایر کشورها افزایش خواهد یافت. خانجان الکوزه، یکی از اعضای هیئت مدیره این اتاق، میگوید که رای آهن هرات خواف آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه برای انتقال کالاهای تجاری افغانستان است.
موږ د ایران سره ډېر لوی تجارت لرو او په دې منطقه
ما تجارت بزرگی با ایران داریم و شریک تجاری بزرگی در منطقه داریم. ترانزیت هم با ایران از طریق بندرعباس داریم. بنابراین به قطار و خط آهن نیاز داریم که از خواف به هرات برسد. از نظر اقتصادی بسیار مهم است. این امر باعث بهبود نقل و انتقالات و افزایش واردات و صادرات خواهد شد.
صادرات و واردات که به هم زبخ رش.
آقای الکوزه می گوید که در حال حاضر میزان تجارت سالانه بین افغانستان و ایران به 2 میلیارد دلار می رسد. اما نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در ماه مارچ سال جاری گفته بود که این میزان ممکن است به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. پس از مدت ها توقف روند انتقال کالاهای تجاری با ایران از طریق خط آهن هرات خوف روز سه‌شنبه آغاز شد و یک قطار از کالاهای تجاری از ایران وارد هرات شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در نشستی که در هرات برگزار شده بود این خط آهن را برای انتقال کالاهای تجاری بین افغانستان و ایران مهم خواند و گفت که افغانستان از این مسیر به ترکیه و اروپا متصل خواهد شد.
این تواصل بین کشورها حتی که اروپا به افغانستان وصل میشه از این طریق یک گام بسیار ارزنده ای در راستای اقتصاد است و یک نویدی برای تجار ماست. امیدوار از این هستیم که این خط آهن توسعه پیدا بکنه، دوام پیدا بکنه که صادرات افغانستان تا اروپا برسه، صادرات کشورهایی که در این مسیر هست به افغانستان برسه، جنوب آسیا و غرب آسیا وصل شود. این یک گام بسیار مهم است و مایر ارزش قائل است.
یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی ایران در مراسم گشایش این مسیر تجاری گفت که سالانه از این طریق 6 میلیون تن کالای تجاری انتقال خواهد یافت. وی همچنان گفت که راه خط آهن هرات خوف نشانه بازگشایی جاده ابریشم خواهد بود و علاوه بر این ظرفیت انتقال 1 میلیون نفر را در سال نیز خواهد داشت. قابل یادآوری است که این خط آهن به طول 225 کیلومتر است که ولایت هرات افغانستان را به شهر خوف ایران متصل می‌کند و همچنین این خط آهن افغانستان را از طریق بنادر و خطوط ریل برای تجارت به خاورمیانه، ترکیه و اروپا متصل خواهد کرد. سومین بخش ساخت راه آهن بین افغانستان و ایران در سال 2020 به پایان رسید، اما بخش چهارم آن که ساخت 44 کیلومتر خط آهن از ایستگاه روزنک تا شهر هرات در خاک افغانستان است، ناتمام مانده است.
شماری از نابینایان در افغانستان با شکایت از وضعیت بد زندگیشان میگویند هیچ نوع کمک از سوی حکومت طالبان و یا نهادهای بین المللی دریافت نمی کنند. به اساس آمار سال 2016 سازمان ملل متحد حدود 400 هزار نابینا و نزدیک به 1.5 میلیون افراد دارای اختلال بینایی در افغانستان زندگی می کنند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
شماری از نابینایان در افغانستان میگویند با مشکلات متعدد روبرواند. شاه محمد 62 ساله باشنده شهر کابل که نابینا و سرپرست خانواده 12 نفری اش است میگوید وضعیت زندگیش رقتبار است و تاکنون هیچ کمک دریافت نکرده است.
مشکل ما که نابینا هستم یکی ما مشکل زیاد داریم. از کدام چیزش بگویم؟ میرم در سرک چلزتون از نانبایا نان جمع میکنم، از کراچی و اگان در سرکاری جمع میکنم و نمور نفقه خود از امو بیرو جمع میکنم. مشکل اونده و اینمیست که نه محساب کدم کمک کدم نه یاست مایوبین کدم.
فرهاد خسروی نماینده مؤسسه رفاهی و خدماتی نابینایان افغانستان در یکی از نواحی شهر کابل که خود نیز دچار اختلال بینایی است با شکایت از وضعیت بد اقتصادیش به رادیو آزادی گفت شمار زیادی از نابینایان از آغاز سال جاری خورشیدی به این سو حقوقی را که برایشان اختصاص یافته دریافت نکردند.
متاسفانه زیاد از معلولین از عدم پرداخت معاش خود شکایت دارند. باید امارات اسلامی افغانستان پرداختش کنند. باید در این اثرها با معلولین همکاری داشته باشند. بالخصوص در بخش اشتغالزایی معلولین باید توجه صورت بگیرد. دار نابینایان را ما میشناسیم که تکدی میکنند، چند باید مشکل زندگی خود را پیش میبرند. خواست ما ایست که دولت افغانستان، جامعه جهانی با خواسته هایشان رسیدگی کنند.
مهدی سلامی مسئول مؤسسه خدمات باستوانی راهیاب به رادیو آزادی گفت اختصاص کمترین میزان منابع مالی برای حمایت از نابینایان آنان را در وضعیت نامناسب قرار داده است.
وضعیت را داره معلولیت بینایی بسیار متأسفانه وضعیت تیره و تار قابل ارزیابی است و اینها قرار است که به فراموشی سپرده شوند. در خصوص مکاتب خاص هم خیلی چیزای خوشایند شنیده نمیشه. در مکاتب تعلیمات فراگیر هم اگر راه برای مؤسسات حمایتگر بسته شود، بس روند تعلیمات فراگیر افراد دارای معلولیت بینایی هم ضربه مهلک خواهد خورد.
به گفته او این مؤسسه که در بخش آموزش، بازتوانی و دفاع از حقوق نابینایان فعالیت میکند، به دلیل کمبود منابع مالی در حال حاضر فقط برای 200 تن از نابینایان زمینه فراگیری تعلیمات ویژه مانند آموزش خط بریل و جهتیابی تحرک را فراهم کرده است. سید اشرف ودخش، مسئول انجمن نابینایان افغانستان که خود نیز نابینا است، به رادیو زودی گفت فرصت‌های کاری برای نابینایان در افغانستان فراهم نیست و حمایت‌های لازم به سبب وضع محدودیت‌ها بر کار نهادهای امدادرسان قطع شده است.
ما طبقه تحصیل‌کرده از قشر نابینا داریم که فاکولته خواندن در درجه لیسانس ماستر هستند، ولی فعلا بیکار هستند چون فعالیت نیادان محدود شده بر ماهای کمک رسانی و فعالیت های بشری و یا برنامه های تعلیمی و تحصیلیشون نظر به کمبود امکانات محدود شده که فعالیت چشمگیری نیادا در سه معلولین مخصوصا در سه نابینایان ندارن.
خواستیم در مورد مشکلات نابینایان از وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان بپرسیم، اما فیصل خاموش، سخنگوی این وزارت، به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما مسئول انجمن نابینایان افغانستان گفت که روند ثبت نام آنها از سوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان آغاز شده و برایشان وعده شده که بدون تفکیک معلولین طبیعی یا ناشی از جنگ با آنان مساعدت خواهد شد. هرچند آمار تازه‌ای از شمار